کتاب محاربه بزرگ فصل 12 اصلاحات فرانسه. اعتراض اسپرها و اعتراف در آکسبورگ که نشان دهنده پیروزی اصلاحات در آلمان بود، سالها درگیری و تاریکی را به دنبال داشت. به نظر می رسید که پروتستانتیزم که به دلیل اختلافات بین حامیانش ضعیف شده بود و توسط دشمنان قدرتمند مورد حمله قرار گرفته بود، به طور کامل نابود می شد. هزاران نفر شهادت را با خون خود مهر و موم کردند. جنگ داخلی آغاز شد. یکی از طرفداران اصلی آن به آرمان پروتستان خیانت کرد. نجیبترین شهزادگان اصلاح شده به دست امپراتور افتاد و به عنوان اسیر از شهر به شهر دیگر کشیده شدند. اما در لحظه پیروزی ظاهری امپراتور با شکست مواجه شد. او تمه را دید که از چنگش بیرون کشیده شد و سرانجام مجبور شد آموزه هایی را که از بین بردن آنها آرزوی زندگیش بود تحمل کند. او پادشاهی، گنجینه ها و زندگی خود را بر درهم شکستن بدعت گذاشته بود. اکنون او می دید که ارتش هایش در اثر جنگ تلف شده اند. خزانه هایش خالی شده، پادشاهی های متعددش در معرض خطر شورش قرار گرفته است. در حالی که ایمانی که او بیهوده برای سرکوبی آن تلاش کرده بود، در همه جا گسترش یافته بود. چارلز پنجم در حال مبارزه با قدرت مطلق بود. خدا گفته بود روشنایی بیاید، اما امپراتور کوشش کرده بود تاریکی را ناگزستنی نگه دارد. اهداف او شکست خورده بود و در پیری زودرس فرسوده از مبارزه طولانی از تاج و تخت کناره گیری کرده و او را در صومعه به خاک سپردند. در سوئیس مانند آلمان روزهای تاریکی برای اصلاحات فرا رسید. در حالی که بسیاری از کانتون‌ها ایمان اصلاح شده را پذیرفتند، برخی دیگر با اصرار کورکورانه و مرام روم چسبیده بودند. آزار و شکنجه آنها از کسانی که می‌خواستند حقیقت را دریافت کنند، سرانجام منجر به جنگ داخلی شد. زوینگلی و بسیاری از کسانی که در اصلاحات با او متحد شده بودند، در میدان خونین افتادند. اوکلامپادیوس که توسط بلایای وحشتناک خسته شده بود، اندکی بعد درگذشت. روم پیروز شد. و در بسیاری از جاها به نظر می رسید که تمام چیزهایی را که از دست داده بود بازیابی می کند. اما آن که پندهایش از ازل است، راه خود و قومش را رها نکرده بود. دست او برای آنها رهایی می آورد. در سرزمین های دیگر او کارگران را برای پیشبرد اصلاحات تشکیل داده بود. در فرانسه قبل از اینکه نام لوتر به عنوان یک اصلاح کننده شنیده شود، آن روز شروع به شکستن کرده بود. یکی از اولین کسانی که نور را جلب کرد، لوفور سال خورده، مرد با دانش گسترده، استاد دانشگاه پاریس و پاپیست صادق و غیور بود. در تحقیقاتش در ادبیات کهن، توجه او به کتاب مقدس معطوف شد و مطالعه آن را به شاگردانش معرفی کرد. لوفور از ستایشگران پرشور قدیسان بود و متحد شده بود که تاریخ مقدسین و شهدا را همان طوری که در افسانه های کلیسا آمده است تحیه کند. این کاری بود که زحمت زیاد می خواست، اما او قبلا در آن پیشرفت قابل توجهی کرده بود. هنگامی که به این فکر بود که ممکن است از کتاب مقدس کمک مفیدی دریافت کند، مطالعه آن را با این موضوع آغاز کرد. در اینجا او در واقع قدیسان را یافت که در معرض دید قرار گرفته بودند، اما نمانند آنچه در تقویم رومی آمده است. سیل نور الهی در ذهن او فرود آمد. با حیرت و انزجار از وظیفه خود روی گردانید و به کلام خدا پرداخت. حقایق گرانبهایی را که در آنجا کشف کرده بود، به زودی شروع به آموزش آنها کرد. در سال 1512، قبل از اینکه لوتر یا زوینگلی کار اصلاحات را آغاز کنند، لوفور نوشت: این خداست که با ایمان عدالتی را به ما می دهد که تنها به واسطه فیض زندگی ابدی را توجیه می کند. آه، عظمت وصف ناپذیر در آن مبادله بیگناه محکوم می شود و آن که گناهکار است آزاد می شود. برکت لعنت را تحمل می کند و نفرین شده به برکت وارد می شود. حیات می میرد و مردگان زنده می شوند. عظمت در تاریکی غرق شده است، و کسی که چیزی جز آشفتگی صورت نمی دانست جلال می پوشد. و ضمن تعلیم این که عظمت نجات فقط از آن خداست، همچنین اعلام کرد که وظیفه اطاعت از آن انسان است. او گفت: اگر عضوی از کلیسای مسیح هستید، عضوی از بدن او هستید. اگر از بدن او هستید، پس پس سرشار از ذات الهی هستید. آه، اگر مردم می توانستن این امتیاز را درک کنن، چقدر خالص، پاکدامن و مقدس زندگی می کردن و چقدر حقیر هستن کسانی که این عظمت را درک نمی کنند. آیا همه این جهان را بزرگ می پندارند؟ در میان شاگردان لوفور، عده‌ای بودند که مشتاقانه به سخنان او گوش می دادند و مدتها بعد از اینکه صدای معلم باید خاموش می شد و بیان حقیقت ادامه می دادند. ویلیام فارل چنین بود. او که فرزند مادر و پدر پارسا بود و برای پذیرفتن آموزه‌های کلیسا با ایمان زمینی تربیت شده بود، ممکن است همراه با پلیس رسول در مورد خود اعلام کند. پس از سرسخت‌ترین فرقه دینمان فریسی می‌زیستم. او که یک رومانیست فداکار بود، با غیرت سوخت تا همه کسانی را که جرأت مخالفت با کلیسا را داشته باشند نابود کند. او پس از آن با اشاره به این دوره از زندگیش گفت: وقتی می‌شنیدم کسی علیه پاپ صحبت می‌کند، مثل یک گرگ خشمگین دندان قروچه می‌کردم. او در ستایش مقدسین خستگی ناپذیر بود. همراه با لوفور که دور کلیساهای پاریس را میچرخاند، در محرابها عبادت میکرد و زیارتگاه‌های مقدس را با هدایایی میآراست. اما این مراعات نتوانست آرامش روحی را به همراه داشته باشد. یقین بر گناه بر او تحمیل شد که تمام اعمال و توبه‌ای که انجام داد نتوانست آن را از بین ببرد. در مورد صدای از آسمان، او به سخنان اصلاحگر گوش داد. نجات از فیض است. بی‌گناه محکوم می شود و جنایتکار تبرئه می شود. تنها صلیب مسیح است که نجات می آورد. فارل با خوشحالی حقیقت را پذیرفت. او با دروازه های بهشت را می گشاید. او می گوید به جای قلب قاتل یک گرگ درنده، او به آرامی مانند یک بره حلیم و بی آزار که قلبش کاملا از پاپ جدا شده و به عیسی مسیح داده شده است بازگشت. در حالی که لوفور همچنان به گسترش نور در میان شاگردانش ادامه می داد، فارل همانطوری که در راه مسیح غیور بود، در مقابل پاپ برای اعلام حقیقت در ملاء عام بیرون آمد. یکی از مقامات کلیسا به نام اسقف میو به زودی با آنها متحد شد. معلمان دیگری که به دلیل توانایی و یادگیری رتبه بالایی داشتند، در اعلام انجیل شرکت کردند و این انجیل طرفداران را در بین همه طبقات از خانه های صنعتگران و دهقانان گرفته تا کاخ پادشاهان به دست آورد. خواهر فرانسیس اول، پادشاه حاکم وقت، ایمان اصلاح شده را پذیرفت. خود پادشاه و ملکه مادر برای مدت ظاهر شدند تا آن را مورد لطف قرار دهند و اصلاح طلبان با امید فراوان منتظر زمانی بودند که فرانسه باید به انجیل برسد. اما امید آنها محقق نشد. محاکمه و آزار و اذیت در انتظار شاگردان مسیح بود. با این حال، این با رحمت از چشمان آنها پنهان بود. زمان صلح فرا رسید تا آنها برای مقابله با طوفان قدرت پیدا کنند و اصلاحات به سرعت پیشرفت کرد. اسقف میو در اسقف نشینیش با غیرت تلاش کرد تا هم روحانیون و هم مردم را آموزش دهد. کشیشان نادان و بداخلاق بر کنار شدند و تا آنجا که ممکن بود مردان با علم و تقوا جایگزین شدند. اسقف بسیار آرزو داشت که قومش به کلام خدا دسترسی داشته باشد و این به زودی محقق شد. لوفور ترجمه عهد جدید را بر عهده گرفت و درست در زمانی که انجیل آلمانی لوتر از مطبوعات در ویتنبرگ منتشر می شد، عهد جدید فرانسوی در میوکس منتشر شد. اسقف از هیچ کار و هزینه‌ای برای انتشار آن در محله‌های خود دریغ نکرد و به زودی دهقانان میو صاحب کتاب مقدس شدند. همانطور مسافرانی که از تشنگی جان خود را از دست داده بودند، با شادی از چشمه آب حیات استقبال کردند. این روح‌ها نیز پیام بهشت را دریافت کردند. کارگران مزرعه، صنعتگران کارگاه با صحبت از حقایق گرانبهای کتاب مقدس زحمت روزانه را متقبل می‌شدند. هنگام غروب به جای توسل به شراب فروشی ها در خانه های یک دیگر جمع می شدن تا کلام خدا را بخوانند و در دعا و ستایش شرکت کنند. به زودی یک تغییر بزرگ در این جوامع آشکار شد. اگرچه به فروتن ترین طبقه یعنی دهقانان درس نخوانده و سخت کوش تعلق داشتند، اما قدرت اصلاح کننده و اطلاع فیض الهی در زندگی آنها دیده می شد. متواضع، محبت آمیز و مقدس آنها به عنوان شاهد بر آنچه انجیل برای کسانی که آن را با اخلاص دریافت می کنند، ایستادند. نوری که در میو افروخته شد، پرتوهای خود را از دور می تاباند. هر روز بر تعداد نوکیشان افزوده می شد. خشم سلسله مراتب برای مدت تحت کنترل پادشاه بود که تعصب محدود راهبان را تحقیر می کرد. اما رهبران پاپ سرانجام پیروز شدند. حالا سهام را اندازی شده بود. اسقف میو که مجبور شد بین آتش و انصراف یکی را انتخاب کند، راه آسان‌تر را پذیرفت. اما با وجود سقوط رهبر، گله او ثابت قدم ماندند. بسیاری در میان شعله‌های آتش شاهد حقیقت بودند. این مسیحیان فروتن با شجاعت و وفاداری در خطر با هزاران نفر صحبت کردند که در روزهای صلح هرگز شهادت آنها را نشنیده بودند. تنها فروتنان و فقرا نبودند که در میان رنج و تحقیر جرأت شهادت برای مسیح را داشتند. در تالارهای قلعه و کاخ اربابی افراد پادشاهی وجود داشتند که حقیقت توسط آنها بالاتر از ثروت و رتبه یا حتی جانشان ارزش گذاری می شد. زره پادشاهی روح بلندتر و استوارتر از لباس اسقف و میتر اسقف را پنهان می کرد. دوبرکوین اصالت داشت. او یک شوالیه شجاع و درباری بود. او به صفات چون مطالعه، خوش اخلاقی، بی‌عیب و نقص مشهور بود. نویسنده می گوید. او پیروز بزرگ قوانین اساسی پاپ و شنونده بزرگ توده ها و موعظه بود و تمام فضایل دیگر خود را با انزجار خاصی از آیین لوتری به پایان رساند. اما مانند بسیاری دیگر که مشیت آمیز به کتاب مقدس هدایت شده اند، از یافتن نه آموزه های روم بلکه آموزه های لوتر شگفت زده شد. از این پس او خود را با فداکاری کامل به ارمان انجیل سپرد. دانشمندترین اشراف فرانسه نبوغ و فصاحت او، شجاعت تسلیم ناپذیر و غیرت قهرمانانه او و نفوس او در دربار، زیرا او مورد علاقه شاه بود، باعث شد که بسیاری او را به عنوان فردی به شمار آورند. کسی که مقدر شده است اصلاح طلب کشورش باشد. بزا گفت برکن لوتر دوم می شد اگر در فرانسیس اول انتخاب کننده دومی پیدا می کرد. پاپست ها در مورد او فریاد زدند. او از لوتر بدتر است. در واقع رومانست های فرانسه بیشتر از او می ترسیدند. آنها او را به عنوان یک بدعتگزار به زندان انداختند. اما پادشاه او را آزاد کرد. سالها مبارزه ادامه داشت. فرانسیس که بین روم و اصلاحات متزلزل شده بود به تناوب غیرت شدید راهبان را تحمل و مهار کرد. برکوین سه بار توسط مقامات پاپ زندانی شد. اما توسط پادشاه آزاد شد. پادشاهی که در تحسین نبوغ و شخصیت نجیب او حاضر نشد او را قربانی بدخواهی سلسله مراتب کند. بارها با برکوین در مورد خطری که او را در فرانسه تهدید می کرد هشدار داده شد و از او خواسته شد که از گامهای کسانی که در تبعید داوطلبانه امنیت یافته بودند پیروی کند. آراسموس ترسو و وقتگیر که با تمام شکوه و عظمت دانش خود از آن عظمت اخلاقی که زندگی و افتخار را مطیع حقیقت می کند ناکام ماند و برکوین نوشت به خاک به عنوان سفیر به کشور خارجی اعزام شوی. برو و به آلمان سفر کن. بیدا و امثال او را می شناسید. او یک هیولای هزار سر است که از هر طرف زهر می زند. دشمنان شما لژیون نام دارند. اگر آرمان شما بهتر از عیسی مسیح بود، آنها شما را رها نمی کنند تا زمانی که شما را به طرز بدی نابود کنند. زیاد به حمایت پادشاه اعتماد نکنید. در هر صورت، من را با دانشکده الهیات به خطر نیندازید. اما با غلیظ شدن خطرات، برکوین قوی تر شد. او به دور از پذیرش مشاوره سیاسی و منفعت طلبانه آراسموس، تصمیم به اقدامات جسورانه تری گرفت. او نه تنها در دفاع از حقیقت می ایستد، بلکه به خطا حمله می کرد. اتهام بدعت را که رومانست ها می خواستن بر او تحمیل کنن بر آنها می پیچید. فعالترین و سرسختترین مخالفان او پزشکان و راهبان دانش آموز بخش الهیات دانشگاه بزرگ پاریس یکی از عالیترین مقامات کلیسایی شهر و کشور بودند. از نوشته های این پزشکان برکوین 12 گزاره را استخراج کرد که علنن آنها را مخالف با کتاب مقدس و بدعت اعلام کرد. و از پادشاه درخواست کرد که در این مناقشه به عنوان قاضی عمل کند. پادشاه که از مخالفت با قدرت و تیزبینی قهرمانان مخالف بیزار بود و از فرصتی برای فروتنی غرور این راهبان مغرور خوشحال بود، بر رومی گرایان دستور داد که از آرمان خود توسط کتاب مقدس دفاع کنند. آنها به خوبی می دانستند که این صلاح برای آنها سودی چندانی نخواهد داشت. زندان، شکنجه و چوب اسلحه هایی بودند که آنها بهتر می دانستند چگونه از آن استفاده کنند. حالا میزها ورق خوردن و دیدن که در حال سقوط در گودالی بودن که امیدوار بودن بر کوین را در آن فرو ببرند. آنها با تعجب به دنبال راه برای فرار از آن بودند. درست در آن زمان تصویری از باکره در گوشه یکی از خیابانها مثله شد. شور و هیجان زیادی در شهر حاکم بود. انبوهی از مردم با ابراز عذاب و خشم به محل هجوم آوردند. شانز بسیار متاثر شد. این مزیتی بود که راهبان می توانستند از آن استفاده کنند و به سرعت آن را بهبود بخشیدند. آنها فریاد زدند. اینها ثمرات آموزه های بر کوین هستند. همه چیز در شرف سقوط است. دین، قوانین، تاج و تخت، توسط این توطئه لوتری. دوباره بر کوین دستگیر شد. پادشاه از پاریس عقب نشینی کرد و راهبان در انجام وصیت آزاد بودند. اصلاح طلب محاکمه و محکوم به مرگ شد و مبادا فرانسیس حتی برای نجات او مداخله کند. حکم در همان روزی که صادر شد اجرا شد. ظهور بر کوین را به محل مرگ بردند. جمعیت بسیار زیادی برای تماشای این رویداد جمع شدند و بسیاری از کسانی بودند که با حیرت و تردید دیدند که قربانی از بین بهترین و شجاعترین خانواده‌های نجیب فرانسه انتخاب شده است. شگفتی، خشم، تمسخر و نفرت تلخ چهره آن جمعیت خروشان را تیره و تار کرد. اما هیچ سایه روی این چهره قرار نداشت. افکار شهید از آن صحنه غوغا دور بود. او فقط از حضور پروردگارش آگاه بود. غلطک بدبختی که بر آن سوار شد، چهره های اخم آلود جفاگران، مرگ هولناکی که به سوی آن می رفت و اینها توجهی نکرد. آن کس که زنده است و مرده است و تا ابد زنده است و کلید مرگ و جهنم در دست اوست در کنار او بود. چهره بر کوین از نور و آرامش بهشت می درخشید. او خود را با لباس زیبا آراسته بود و لباس مخمل دولایه از ساتن و شلوار طلایی به تن داشت. او در شرف شهادت بر ایمان خود در حضور پادشاه شاهان و جهان شاهد بود و هیچ نشانه ای از ماتم نباید شادی او را رد کند. همانطور که صفوف به آرامی در خیابانهای مزدحم حرکت می کرد، مردم با تعجب آرامش بی ابر و پیروزی شادی را از نگاه و رفتار او دیدند. آنها گفتند او مانند کسی است که در معبد می نشیند و در چیزهای مقدس تعمق می کند. در خطر بر کوین تلاش کرد تا چند کلمه برای مردم خطاب کند. اما راهبان از ترس نتیجه سخنان او شروع به داد و فریاد کردند و سربازان دستان خود را به هم زدند و غوغای آنها صدای شهید را خفه کرد. بنابراین در سال 1529 عالی ترین مرجع ادبی و کلیسایی پاریس فرخته که مردم سال ابد 93 را نمونه اساسی برای خفه کردن کلمات مقدس افراد در حال مرگ بردار بست قرار داد. بر کوین خفه شد و جسدش در شعله های آتش سوخت. خبر مرگ او باعث تأسف دوستان اصلاح طلب در سراسر فرانسه شد. اما مثال او گم نشد. شاهدان حقیقت گفت ما نیز آماده ایم تا با شادی با مرگ روبرو شویم و چشم خود را به زندگی آینده بیندازیم. در جریان آزار و شکنجه میو، معلمان مذهبی اصلاح شده از مجوز تبلیغ محروم شدند و آنها به حوزه های دیگر رفتند. لوفور پس از مدت راهی آلمان شد. فارل به شهر زادگاهش در شرق فرانسه بازگشت تا نور را در خانه دوران کودکیش بگستراند. قبلا اخباری از آنچه در میو میگذشت دریافت شده بود و حقیقتی که او با جرأت بی‌باکانه آن را آموزش می‌داد شنوندگانی پیدا کرد. به‌زودی مقامات برای ساکت کردن او تحریک شدند و او را از شهر تبعید کردند. اگرچه او نمی‌توانست به شکل عمومی کار کند، دشت‌ها و روستاها را تهی کرد. در خانه‌های خصوصی و علفزارهای منزوی تدریس می‌کرد و در جنگل‌ها در میان غارهای صخره‌ای که در دوران کودکی محل اقامت او بودند پناه می گرفت. خدا او را برای آزمایش های بزرگتر آماده می کرد. او گفت صلیب ها، آزار و اذیت ها و دسیسه های شیطان که از قبل به من هشدار داده شده بود ناخواسته نبوده است. آنها حتی بسیار شدیدتر از آن چیزی هستند که من می توانستم تحمل کنم. اما خدا پدر من است. او نیروی مورد نیاز من را فراهم کرده و خواهد کرد. مانند دوران رسولان، آزار و شکنجه بیشتر برای پیشبرد انجیل سقوط کرده بود. آنهایی که از پاریس و میو رانده شده بودند، آنهایی که در خارج از کشور پراگنده بودند و همه جا رفتند و کلام خدا را موعظه کردند. و به این ترتیب نور راه خود را به بسیاری از استانهای دورافتاده فرانسه پیدا کرد. خدا هنوز کارگران را برای گسترش آرمان خود آماده می کرد. در یکی از مدارس پاریس، جوان متفکر و آرام زندگی می کرد که از قبل شواهد از ذهن قدرتمند و نافذ داشت و به خاطر بی‌عیب بودن زندگیش کمتر از شور فکری و از خودگذشتگی مذهبی مشخص بود. نبوغ و کارکرد او به زودی او را به افتخار کالج تبدیل کرد و با اطمینان پیشبینی می شد که جان کالوین به یکی از تواناترین و با افتخارترین مدافعان کلیسا تبدیل شود. اما پرتوی از نور الهی حتی در دیوارهای مکتب و خرافات که کالوین توسط آن محصور شده بود نفوذ کرد. او با لرزی از آموزه‌های جدید شنید و هیچ شکی نداشت که بدعت‌گذاران سزاوار آتشی بودند که به آنها داده شد. با این حال ناخواسته او را با بدعت روبرو کردند و مجبور کردند قدرت الهیات رومی را برای مبارزه با آموزه‌های پروتستان آزمایش کند. پسر کاکای کالوین که در پاریس به اصلاح طلبان پیوسته بود، این دو خویشاوند غالباً با هم ملاقات می‌کردند و درباره مسائلی که جهان مسیحیت را آزار می‌داد با هم بحث می‌کردند. اولیوتان پروتستان گفت: در دنیا فقط دو دین وجود دارد. یک دسته از ادیان هستند که انسان‌ها ابداع کرده اند و در همه آنها انسان با مراسم و اعمال نیک خود را نجات می‌دهد. دین دیگر آن دینی است که در کتاب مقدس نازل شده است و به انسان می آموزد که به دنبال رستگاری صرفاً از فیض رایگان خدا باشد. کالوین فریاد زد: من هیچ یک از آموزه های جدید شما را نخواهم داشت. فکر می کنید که من تمام روزهایم را در اشتباه زندگی کرده ام؟ اما افکاری در ذهنش بیدار شده بود که نمی توانست به میل خود آنها را بیرون کند. تنها در اتاقش به سخنان پسر کاکایش فکر کرد. اعتقاد بر گناه بر او بسته شد. او خود را بدون شفیع در حضور قاضی قدوس و عادل دید. وساطت مقدسین، کارهای نیک، مراسم کلیسا، همه در کفاره گناه ناتوان بودند. او در برابر خود چیزی جز سیاهی و ناامیدی ابدی نمی‌دید. پزشکان کلیسا بیهوده تلاش کردند تا مصیبت‌های او را تسکین دهند. بیهوده به اعتراف و توبه متوسل شد. آنها نتوانستند روح را با خدا آشتی دهند. در حالی که هنوز درگیر این مبارزات بی ثمر بود، کالوین که به زودی شانس بازدید از یکی از میادین عمومی را داشت، در آنجا شاهد آتش زدن یک بدعت‌گذار بود. از ابراز آرامشی که بر چهره شهید تکیه می کرد پر از تعجب بود. در میان شکنجه های آن مرگ هولناک و تحت محکومیت وحشتناکتر کلیسا، او ایمان و شجاعتی را از خود نشان داد که دانشجوی جوان به طرز دردناکی با ناامیدی و تاریکی در تضاد بود. در حالی که در سخت‌ترین اطاعت از کلیسا زندگی می کرد، او می دانست که بر اساس کتاب مقدس بدعت‌گذاران ایمان خود را حفظ کردند. او مصمم شد آن را مطالعه کند و اگر می توانست راز شادی آنها را کشف کند. در این کتاب مقدس او مسیح را یافت. او فریاد زد: ای پدر، قربانی او خشم تو را فرو نشاند. خون او آلودگی های مرا شسته است. صلیب او نفرین من را بر دوش گرفته است. مرگ او خطاهای من را جبران کرد. ما حماقت‌های بیهوده زیادی برای خود ابدا کرده بودیم، اما تو کلام خود را مانند مشعل در برابر من قرار دادی و قلبم را لمس کردی تا بتوانم همه شایستگی‌های دیگر را به جز امتیازات عیسی مکروه نگه دارم. کالوین برای کشیشی تحصیل کرده بود. هنگامی که تنها 12 سال داشت به وظیفه روحانی کلیسای کوچک منصوب شد و از قف موهای او را طبق قانون کلیسا کوتاه کرد. او نه تقدیس دریافت کرد و نه وظایف کشش را انجام داد، اما به عضویت روحانیت درآمد و عنوان منصب خود را به دست آورد و با توجه به آن کمک هزینه دریافت کرد. اکنون که احساس می کرد هرگز نمی تواند کشش شود، مدتی به تحصیل حقوق روی آورد، اما سرانجام این هدف را رها کرد و مصمم شد که زندگی خود را وقف انجیل کند. اما او برای تبدیل شدن به یک معلم عمومی تردید داشت. او طبیعتاً ترسو بود و احساس مسئولیت سنگین این موقعیت را بر دوش داشت و همچنان می‌خواست خود را وقف مطالعه کند. با این حال التماس‌های جدی دوستانش سرانجام رضایت او را جلب کرد. او گفت: شگفت‌انگیز است که یکی از خواستگاه‌های پست باید تا این حد قدر و منزلت تعالی پیدا کند. کالوین به سر و صدا وارد کار خود شد و سخنانش مانند شبنمی بود که زمین را تازه می کرد. او پاریس را ترک کرده بود و اکنون در یک شهر استانی تحت حمایت شهزاده خانم مارگارت بود که با عشق به انجل حمایت خود را به شاگردانش داد. کالوین هنوز جوانی بود با رفتار ملایم و بی تکلف. کار او با مردم در خانه هایشان آغاز شد. او در محاصره اعضای خانواده کتاب مقدس را خواند و حقایق نجات را باز کرد. کسانی که این پیام را شنیدند مژده را به دیگران رساندند و به زودی معلم از شهر فراتر رفت و به شهرها و دهکده های دور افتاده رفت. هم به قلعه و هم به داخل کابین ورود پیدا کرد و پیش رفت و پایه های کلیساهایی را گذاشت که شاهدان بی باک حقیقت بودند. چند ماه بعد دوباره در پاریس بود. در حلقه علما آشفتگی ناخواسته وجود داشت. مطالعه زبانهای باستانی انسانها را به کتاب مقدس سوق داده بود و بسیاری که قلبهایشان از حقایق آن دست نخورده بود مشتاقانه در مورد آن بحث می کردن و حتی با قهرمانان رومی مبارزه می کردند. کالوین اگرچه مبارز توانا در زمینه های مجادله الهیات بود، اما ماموریت بالاتر از این دانش آموزان پرسر و صدا داشت. اذهان مردم به هم ریخته بود و اکنون زمان آن فرا رسیده بود که حقیقت را بر روی آنها باز کنیم. در حالی که سالن‌های دانشگاه مملو از هیاهوی بحث‌های الهیاتی بود، کالوین خانه به خانه را می رفت، کتاب مقدس را بر روی مردم باز می کرد و درباره مسیح و مصلوب شدن او با آنها صحبت می کرد. در مشیت خدا پاریس قرار بود دعوت دیگری برای پذیرش انجیل دریافت کند. ندای لوفور و فارل رد شده بود، اما دوباره این پیام قرار بود به گوش همه طبقات در آن پایتخت بزرگ برسد. شاه تحت تأثیر ملاحظات سیاسی هنوز به طور کامل از روم علیه اصلاحات حمایت نکرده بود. مارگارت همچنان به این امید چسبیده بود که پروتستانتیسم در فرانسه پیروز شود. او تصمیم گرفت که ایمان اصلاح شده باید در پاریس موعظه شود. در زمان غیبت پادشاه او به یک وزیر پروتستان دستور داد تا در کلیساهای شهر موعظه کند. شاهزاده خانم که توسط مقامات پاپ ممنوع شد قصر را باز کرد. آپارتمانی به عنوان نمازخانه تبی شد و اعلام شد که هر روز در ساعات معین خطبه ایراد می شود و از هر درجه و مقام دعوت می شود. جمعیت به سمت سرویس هجوم آوردند. نه تنها نمازخانه بلکه تالارها پر از ازدحام بود. هر روز هزاران نفر گرده هم می آمدند. اشراف، دولت مردان، وکلا، بازرگانان و صنعتگران. شاه به جای منع برگزاری مجالس دستور داد دو کلیسا در پاریس ایجاد کنند. پیش از این هرگز شهر تا این حد تحت تأثیر کلام خدا قرار نگرفته بود. به نظر می رسید روح زندگی از بهشت بر مردم دمیده شده بود. اعتدال و پاکی و نظم و صنعت جای مستی و بی‌بندباری و نزاع و بطالت را گرفته بود. اما سلسله مراتب بیکار نبودند. پادشاه همچنان از مداخله برای جلوگیری از موعظه خودداری کرد و آنها به مردم روی آوردند. از هیچ وسیله‌ای برای برانگیختن ترس، تعصبات انبوه جاهل و خرافه فروگذار نبود. پاریس که کورکورونا به معلومان دروغین تسلیم شد، مانند اورشلیم قدیم نه زمان دیدارش را می دانست و نه چیزهایی را که به صلح او تعلق داشت. و مدت دو سال کلام خدا در پایتخت موعظه شد. اما در حالی که بسیاری از افراد انجیل را پذیرفتند، اکثریت مردم آن را رد کردند. فرانسه صرفاً برای خدمت به مقاصد خود تساهل نشان داده بود و پاپیست‌ها موفق شدند دوباره برتری را به دست آورند. مجدداً کلیساها بسته شد و چوب برپا شد. کالوین هنوز در پاریس بود و با مطالعه مدیتیشن و دعا برای کارهای آینده خود آمادگی می گرفت و با گسترش نور ادامه می داد. با این حال در نهایت سویزن به او دامن زد. مقامات مصمم شدن او را به آتش بکشند که او خود را در خلوت امن می دانست. به خطر فکر نمی کرد. وقتی دوستان با عجله به اتاق او آمدند و خبر دادند که ماموران برای دستگیری او در راه هستند، در آن لحظه صدای تق‌تق در ورودی بیرونی شنیده شد. لحظه برای از دست دادن وجود نداشت. برخی از دوستانش افسران را در جلوی در بازداشت کردند، در حالی که برخی دیگر به اصلاح طلب کمک کردند تا از پنجره پایین بیاید و او به سرعت به سمت حومه شهر رفت. او با یافتن سرپناه در کلبه کارگری که دوست اصلاحات بود، لباس میزبانان پوشید و با بیل برداشت سفر خود را آغاز کرد. با سفر به جنوب، او دوباره در قلمروهای مارگارد پناه گرفت. او چند ماه در اینجا در پناه دوستان قدرتمند در امان ماند و مانند گذشته مشغول تحصیل شد، اما قلب او درگیر بشارت فرانسه بود و نتوانست مدت زیادی بی فعالیت بماند. به محض اینکه طوفان تا حدودی فروکش کرد، او به دنبال رشته جدیدی برای کار در پوتئه شد، جایی که دانشگاه بود و نظرات جدید قبلا مورد پسند قرار گرفته بود. افراد از همه طبقات با خوشحالی به انجیل گوش دادند. موعظه عمومی وجود نداشت، اما کالوین در خانه قاضی ارشد، در اقامتگاهش و گاهی در یک باغ عمومی کلمات زندگی ابدی را برای کسانی که مایل به شنیدن بودند باز می‌کرد. پس از مدتی با افزایش تعداد شنوندگان تصور می‌شد که تجمع در خارج از شهر امن‌تر باشد. غار در لابلای تنگه عمیق و باریک که درختان و صخره‌های سر به فلک کشیده خلوت را کامل‌تر می‌کرد، به عنوان محل ملاقات انتخاب شد. شرکت‌های کوچکی که شهر را از مسیرهای مختلف ترک می‌کردند، راه خود را به اینجا پیدا کردند. در این مکان بازنشسته، کتاب مقدس با صدای بلند خوانده شد و توضیح داده شد. در اینجا شام خداوند برای اولین بار توسط پروتستان‌های فرانسه برگزار می‌شد. از این کلیسای کوچک چندین بشارت دهنده وفادار فرستاده شدند. یک بار دیگر کالوین به پاریس بازگشت. او حتی نمی‌توانست این امید را که فرانسه به عنوان یک ملت اصلاحات را می‌پذیرد از دست بدهد. اما تقریباً همه درهای کار را بسته یافت. تعلیم انجیل به معنای انتخاب راه مستقیم به طرف دار بود. او سرانجام تصمیم گرفت به آلمان برود. به ندرت فرانسه را ترک کرده بود که طوفانی بر سر پروتستان‌ها در گرفت. اگر او باقی می‌ماند، مطمئناً او را درگیر خرابی عمومی می‌کرد. اصلاح طلبان فرانسوی مشتاق این بودند که کشورشان همگام با آلمان و سوئیس باشد. مصمم بودند ضربه جسورانه به خرافات روم بزنند که باید تمام ملت را بیدار کند. بر این اساس پلاکاردهایی که به توده‌ها حمله می‌کردند در یک شب در سراسر فرانسه نصب شد. به جای پیشبرد اصلاحات، این جنبش غیور اما بد قضاوت نه تنها بر مروجین آن بلکه بر دوستان دین اصلاح شده در سراسر فرانسه و ایرانی آورد. این بر رومانست‌ها آنچه را که از مدت‌ها پیش می‌خواستند داد، یعنی بهانه‌ای برای خواستار نابودی کامل بدعت‌گزاران به عنوان برانگیختگان خطرناک برای ثبات تاج و تخت و صلح ملت. با دست مخفی، خواه دوست نادان یا دشمن مکار که هرگز شناخته نشد، یکی از پلاکاردها در اتاق خصوصی پادشاه چسبیده بود. پادشاه پر از وحشت بود. در این مقاله، خرافاتی که مورد احترام قرون و آثار قرار گرفته بودند، با دست بی امان مورد حمله قرار گرفتند و جسارت بی‌نظیر جلوه دادن این سخنان ساده و شگفت انگیز در حضور سلطنتی خشم شاه را برانگیخت. با حیرت برای مدت لرزان و بی‌زبان استاد، سپس خشم او را در این کلمات وحشتناک بیان شد. بگذارید همه کسانی که مضمون به لوتریسی هستند بدون تمایز دستگیر شوند. من همه آنها را نابود خواهم کرد. قالب ریخته شد. پادشاه تصمیم گرفته بود خود را کاملا طرفدار روم کند. برای دستگیری هر لوتری در پاریس بلافاصله تدابیر اتخاذ شد. صنعتگری فقیری که پیرو مذهب اصلاحی بود و عادت به احضار مؤمنان به مجالس مخفیانه داشت دستگیر شد و با تهدید مرگ فوری در آتش مأمور شد که فرستاده پاپ را به خانه هر کسی ببرد. پروتستان در شهر او با وحشت از پیشنهاد پایک کناره گیری کرد، اما در نهایت ترس از شعله های آتش غالب شد و رضایت داد که خیانت کننده برادرانش شوند. مورین، کاراگاه سلطنتی، با حضور میزبان در محاصره قطار از کشیشان، بخوردهندگان، راهبان و سربازان به آرامی و بی صدا از خیابانهای شهر می گذرد. این تظاهرات ظاهراً به احترام عزت مقدس بود عمل برای کفاره، برای توهینی که معترضان به توده ها وارد کردند. اما در زیر این مسابقه یک هدف مرگبار پنهان شده بود. رهپیمایی متوقف شد، وارد خانه ها شده، خانواده ها به بیرون کشیده شدند و زنجیر شدند و گروه وحشتناک در جستجوی قربانیان تازه به جلو رفتند. آنها به هیچ خانه‌ای بزرگ یا کوچک، حتی به کالج‌های دانشگاه پاریس رحم نکردند. مورین تمام شهر را لرزاند. این یک حکومت وحشت بود. قربانیان با شکنجه‌های بی‌رحمانه به قتل می‌رسیدند. دستور ویژه‌ای داده شده است که آتش باید پایین بیاید تا عذاب آنها طولانی شود. اما آنها به عنوان فاتح مردند. ثبات آنها تزلزل ناپذیر بود. آرامش آنها مبهم بود. شکنجگران که قادر به حرکت دادن استحکام انعطاف ناپذیر نبودند، احساس شکست کردند. داربست ها در تمام محله های پاریس توزیع شد و آتش سوزی ها در روزهای متوالی دنبال می شد. طرحی که برای گسترش وحشت بدعت با گسترش اعدام ها بود، مزیت اما در پایان با انجیل باقی ماند. تمام پاریس این امکان را داشت که ببیند عقاید جدید چه نوع مردان را می تواند تولید کند. هیچ منبری مثل توده های شهید تأثیر گذار نبود. شادی آرامی که چهره این مردان را در حین عبور به سوی محل اعدام روشن می کرد، قهرمانی آنها در استادن در میان شعله های آتش، بخشش ملایم آنها از جراحات، در موارد نچندان زیاد خشم را به خشم بیشتر تبدیل کرد. ترحم و نفرت را به عشق تبدیل کرد و با فصاحت بی مقاوم به نفع انجیل التماس نمود. کشیشان برای اینکه خشم مردم را در اوج نگه دارند، وحشتناکترین اتهامات را علیه پروتستانت ها مطرح کردند. آنها به توطئه برای قتل عام کاتولیک ها، سرنگونی دولت و قتل پادشاه متهم شدند. هیچ سایه ای از شواهد در حمایت از این ادعاها قابل ارائه نیست. با این حال، این پیشگویی های شیطانی باید محقق می شد. با این حال، تحت شرایط بسیار متفاوت و به دلایل شخصیت مخالف، ظلم هایی که کاتولیک ها بر پروتستان های بیگناه تحمیل می کردند در سنگینی انتقام انباشته شد و پس از قرن ها همان عذاب را که آنها پیش بینی می کردند برشا، دولت و رعایایش به بار آورد، بلکه توسط کافران و خود پاپیست ها به وجود آمد. 300 سال بعد نه استقرار بلکه سرکوب پروتستانتیزم بود که این مصیبت های وحشتناک را بر سر فرانسه آورد. بدگمانی، بی‌اعتمادی و وحشت همه طبقات جامعه را فرا گرفته بود. در میان هشدار عمومی مشاهده شد که تعالیم لوتری تا چی اندازه بر ذهن مردانی که بالاترین سطح تحصیلات، نفوذ و برتری شخصیت را داشتند نفوذ کرده است. مناسب اعتماد و افتخار را ناگهان خالی یافتند. صنعتگران، چاپخانه‌ها، دانشمندان، اساتید دانشگاه‌ها، نویسندگان و حتی درباریان ناپدید شدند. صدها نفر از پاریس گریختند. تبعیدیان خود ساخته از سرزمین مادری خود در بسیاری از موارد به این ترتیب اولین القای این که طرفدار ایمان اصلاح شده هستند را می دهد. پاپیست ها با تعجب به آنها نگاه می کردند، زیرا به بدعت گذاران بیگمان که در میان آنها تحمل می شد می نگریستند. آنها خشم خود را بر انبوه قربانیان فروتن که در توان آنها بود خرج می کردن. زندان ها مزدحم بود و هوا با دود سوزان انجیل که برای اعتراف کنندگان انجیل برافروخته شده بود تاریک به نظر می رسید. فرانسیس اول به رهبری جنبش بزرگ برای احیای آموزش که آغاز قرن 16 بود افتخار کرده بود. او از این که در دربارش رجال ادبی از هر کشوری جمع شود خوشحال بود. عشق او به دانش و تحقیر او نسبت به جهل و خرافات راهبان حداقل تا حدی به دلیل درجه تحمل بود که به اصلاحات داده شده بود. اما این حامی دانش با الهام از غیرت برای از بین بردن بدعت فرمان صادر کرد که چاپ را در سراسر فرانسه لغو کرد. فرانسیس اولی که از نمونه های ثبت شده را ارائه می کند که نشان می دهد فرهنگ فکری محافظی در برابر نابردباری مذهبی و آزار و اذیت نیست. فرانسه با یک مراسم رسمی و عمومی باید خود را به طور کامل متحد به نابودی پروتستانتیزم می کرد. کاهنان خواستار آن بودند که توهینی که در محکومیت توده به بهشت بالا ارائه شده است با خون کفاره شود و پادشاه و نمایندگی از مردم خود علنا این کار وحشتناک را تایید کرد. روز 21 جنوری سال 1535 برای مراسم افتضاح تعیین شده بود. ترس خرافی و نفرت متعصبانه تمام ملت برانگیخته شد. پاریس مملو از جمعیتی بود که از سراسر کشور اطراف خیابانهایش را مزدحم کرده بود. قرار بود این روز با یک راهپیمایی وسیع و با شکوه آغاز شود. خانه هایی که در امتداد خط راهپیمایی قرار داشتند با پارچه های عذاب پوشانده شده بودند و محراب ها در فواصل زمانی بلند می شدند. پیش از هر در مشعل روشنی به احترام مقدس بود. قبل از سپیده دم دسته دسته در کاه پادشاه تشکیل شد.